أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره رعد، آیه 22. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار. آنهایی که برای رضای خدا و پروردگارشان صبر کردند، و اقام الصلاة و نماز را به پا داشتند، و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، و از آنچه را که ما روزیشان کردیم انفاق کردند در نهان و آشکار. و یدرعون بالحسنه السیئه، و بدی را به نیکی برطرف ساختند. اولئک لهم عقبى الدار، خانه آخرت از آن آنها و برای آنهاست. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، آنهایی که صبوری به خرج دادند به خاطر پروردگارشان. اولوالالباب چنین کسانی هستند که صبوری آنها و تحمل و گذشت و فداکاری آنها در دنیا برای خاطر پروردگارشان است. کسی میتواند بگوید که من به خاطر خدا صبوری می کنم، گذشت و فداکاری دارم، که خدای خودش را شناخته باشد. کسی که پروردگارش را شناخت می تواند بگوید که من به خاطر پروردگارم چنین کردم. اما کسی که خدا را نمی شناسد، پروردگارش را نمی شناسد، این از اولوالالباب نیست، صاحبان درک و فهم و شعور و عقل و اندیشه نیست و نمیتواند که ابتغاء وجه ربهم صبر کنه و عمل کنه. خیلی ها هستند که گذشت و فداکاری به خرج میدن، اما چون برای خدا نیست، این گذشت و فداکاری اونها تماما مایه رنج و مشقت و طلبکاری و توقع میشه در زندگی. نسبت به دیگران حالت طلبکاری و توقع پیدا میکنن. هم ظاهراً گذشت کرده و هم برای خدا نیست. گذشت واقعی، صبر واقعی یه امر درونیه، یه امر باطنیه. صبوری و گذشت و فداکاری به معنای این نیست که ما در بیرون یه عملی رو انجام بدیم که دیگران وقتی نگاه میکنن بگن که گذشت کرد، فداکاری کرد، تحمل کرد، صبوری به خرج داد. نه، حقیقت صبوری و گذشت و فداکاری درونیه. یعنی اگر شما تونستی در باطن جان خودت گذشت به خرج بدی و مثلا فرض بکنید خطای کسی رو نادیده بگیری، عمل کرده بیرونی به دنبال اون گذشته درونیه. یعنی ممکنه شما در بیرون کسی که فرض کنید حقی از شما رو ضایع کرده، حالا یا به عمد یا غیر عمد، شما بهش میگی گذشتم، حلالت کردم، میگه راضی شو، میگه راضی شدم. این گفتن بیرونی به معنای راضی شدن درونی نیست. ممکنه هنوز ته دلت ناراحتی، گذشت نکردی، شب و روز نفرینش میکنی، میگه این به من ظلم کرده، حق منو ضایع کرده، من ازش نمیگذرم. نمیگی، اما همه وجودت لبریز از نفرت و ناراحتی و کینه و دشمنیه. صبوری گفتنی نیست، گذشت و فداکاری زبانی نیست، مثل عقد ازدواج نیست که باید عروس بگه بله. اینا یه امور تشریفاتیه مربوط به قوانین حقوقی و اعتباری عالم دنیاست، و الا همین که عروس اومده پای کار نشسته، همه بزرگترا اومدن نشسته، همه صحبت ها شده، قراردادا بسته شده، یعنی با همه وجودش بله رو گفته، ولی در این حال میگن بله باید بگه. رابطه ما با خدا اعتباری و تشریفاتی نیست. کسی که همه وجودش میگه نه، گرچه زبانش بگه بله، این به درد نمیخوره. که گذشت گذشت و صبوری، اگر برای خدای خودش باشه معنا پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. اگر برای خدا نباشه اصلا تحقق پیدا نمیکنه. یعنی باید یه امر درونی به وجود بیاد، یه امر تکوینی شکل بگیره تو وجودش، آرام بشه، آرام بشه. کسی میتونه صبوری کنه که بگذره، کسی میتونه بگذره که بفهمه، کسی که نمیفهمه نمیتونه بگذره. چی رو بفهمه؟ یعنی مسائل مهمترش رو درک کنه. ما وقتی میتونیم پولی که تو جیبمونه ازش بگذریم که بفهمیم بابت این پولی که داریم ازش میگذریم اون جنسی رو که خریدیم با این پول اون داره میاد پیش ما، اومد تو دستم. جنسی رو با این پول خریدی، از این پول دل میکنی، میگی گذشتم، راحت میدی. وقتی پول رو دادی جنس رو خریدی، دیگه هیچ رابطه بین خودت و اون پول دیگه نمیبینی، میگی عوض شد. ببین پول رفت، این جنس اومد، جنس رو برمیداری و از در مغازه میای بیرون. دیگه دلت تو مغازه همراه با اون پولی که دادی نیست، اومدی تموم شد، اصلا فکرش هم نمی کنی. اما اگر احساس کنی که بهت اجحاف شده، این جنس رو یه خود گرونتر بهت فروخت، مثلا باید 100 تومن میفروخ، 110 تومن فروخ، بابت 100 تومنش ناراحت نیستیم، جنس آورد، جنس گرفتم، بابت اون 10 تومنش همش خودخوری میکنیم، این ناراحتی، میگی 10 تومن زیادی دادم. در ظاهر شما دادی، دادی رفت تموم شد، اما واقعا 100 تومنشو دادی، 10 تومنشو هنوز ندادی. حالا تا چند وقت این تو ذهنت باشه، هر موقع از اونجا رد میشه اونو ببینی یادت میافته که این 10 تومن گرون فروخ به من. شما از اون 10 تومن نتونستی بگذری. چرا نتونستی بگذری؟ چون برات حل نشد از نظر ذهنی فکری، این مسئله برات حل نشد. این جنس 100 تومن میارزید، چرا 110 تومن از من گرفت؟ این 10 تومن بابت چی بود؟ کی میتونی از این 10 تومن رد شی و بگذری و عبور کنی و ذهنت دیگه درگیرش نباشه؟ وقتی که حلاجی کنی مسئله رو، یعنی حل شه برات، بگی خب 10 تومن اضافه گرفت ولی به جاش میارزید. باید بشینی روش مطالعه کنی، فکر کنی، تو درون خودت حلش کنی. میارزید من این 10 تومن رو اضافه به این بدم ولی به جاش راه هم مثلا نزدیک شد، دیگه لازم نیست برم نمیدونم راه های دور اونجا خرید کنم، همینجا در خونم خریدم، این 10 تومن هم بابت این. یه فکری بکنی، یه این مسئله رو تو درون خودت حلش کنی، میرزه بیرون، حل میشه، گذشت میاد، راحت میگذری، میگی اینم بابت اون. من اگه میخواستم برم بازار بخرم درست 10 تومن ارزون تر میشد، میشد 100 تومن. به جاش این راه و تا بازار برم یه پولی بوله ماشین بدم، کلی خودم رو خسته کنم، اذیت کنم، اینو نرفتم، اینجا 10 تومن اضافه تر دادم، تموم شد، حل و فصلش کردی تو خودت. این گذشته اومد، یعنی میگه یه چیزی گیرم اومد. باز حساب خودتو میکنی، میگی من خب اینجا ضرر نکردم. یا میگی مثلا این حساب آخرت میذاری، این حساب دنیاشه، میذاری به حساب آخرتت، میگی این بنده خدا خرجش زیاده، عیالواره، میرسه بهش. خلاصه هزار یک توجیه دیگه‌ای میتونی اینجا داشته باشی که این مسئله رو برای خودت تو درون خودت حلش کنی. اما اگه حلش نکردی چرا میگن مال حرام تو زندگی بیاد زندگی رو به آتش میکشه، کار دست آدم میده؟ به خاطر همینه، به خاطر اینکه طرف گذشت نکرد ازش، نتونست رد شه ازش، ذهنش درگیره، روانش درگیره. یعنی پول دست شماست اما حقیقتاً او ازش دل نکنده، دلش هم همراهشه. اون دلش که همراه این پوله، این پولو هر کجا ببری کار دستت میده. اون انرژی منفی که از اون داره به شما میرسه بابت این پول، اون انرژی منفیه داره تو زندگی شما اثرگذاری میکنه. صبر یه امر درونیه. اگر شما از درون دیدی نه راحتی، آرامی، مشکلی نداری، مصیبت وارد شده، عین خیالت نیست. در بیرون مهم نیست دیگه، حالا اون بیرون وظیفه است، یه مسئله فقهیه که از نظر فقهی ظاهری بیرونی ما یه وظیفه ای داریم باید انجام بدیم. مثل این که فرض بکنید کسی عزیزی از عزیزانش رو از دست داده، این در درونش آرامه، میگه خب خدا داده خودش هم گرفته، به من ربطی نداره. اما در بیرون یه وظیفه ای داره و اون اینست که مثلا اظهار غم و اندوه و اینا داشته باشه، مجلس ختم بگیره، تشییع جنازه و چه و فلان و اینا، سیاه بپوشه مثلا، یه کاری ظاهری، این کاری باید انجام بده. این معناش این نیست که از درون ناراحته، نه ناراحت نیست، سپرد به خدا، امانتی بود خدا داده بود، حالا این امانت رو ازش گرفت، اینم سپرد فرستاد، گفت خدای تو دادی خودت هم بردی، منم گذشتم، تموم شد، آرام آرامه. اینو میگن گذشت، گرچه در بیرون به نظر میاد نه همچین گذشتی هم نکرده مثل باقی مردم، گریه هم داره میکنه. ممکنه شما در بیرون گریه نکنی اما در درون ناآرامی، به هم ریخته ای. این گذشت نیست، این صبوری نیست. صبوری و گذشت حقیقتش درونیه نه بیرونی. بیرونی مربوط به وظایف ماست، خیلی وقتها ما این دوتا رو با هم خلط میکنیم و این دوتا که با هم قاطی میشه یعنی درون و بیرون. حساب بیرون رو به حساب درون میگذاریم. به فقیر کمک میکنه در راه مثلا خدا، پول میده، انفاق میکنه، ظاهرا گذشت کرد، انفاق کرد، اما ناراحته، هنوز از درون نتونسته دل بکنه از این. بیرون گیر افتاد، تو محظورات اخلاقی قرار گرفت، مأخوذ به حیا شد، عده‌ای بودن یا جمعی بودن نمیشد و خلاصه این همش ناراحته. حالا تا چه مدت این ناراحتی باشه خدا میدونه و کی بتونه دل بکنه ازش. تا اون حلاجی درونی اتفاق نیفته که ما با خودمون بنشینیم حلش کنیم مسئله رو تو درون خودمون. اولوالالباب اونایی هستن که در درون خودشون صبر میکنند و این صبرشون محصول شناخت خداست. ابتغاء وجه ربهم. کی میتونه برای خدا صبر کنه؟ کسی که خدا رو بشناسه. میگه من برای خدا صبر کردم، پس چرا اون خواسته هایی که دارم برآورده نمیشه؟ یعنی داره با خدا معامله میکنه، داد و ستد، که من اینجا صبر میکنم، خدای تو رو هم اونجا این کار رو انجام بده واسه من. میگه خیلی من برای خدا صبر کردم، اما خدا هیچ قدمی برای من بر نداشت. این نشون میده که خدا رو اصلا نشناخته. کسی که برای خدا کاری رو انجام میده همون موقع پاداشش و اجرش رو دریافت کرده، بلا فاصله، هیچ فاصله‌ای بین اینها نیست. ادعونی استجب لکم. به محض اینکه خدا رو بخونی خدا جواب تو میده و داد تموم شد، هیچ فاصله ای بین عمل ما برای خدا و پاداش خدا بابت اون عمل نیست. پاداشو گرفتی. منتها چون ما خدا رو نمیشناسیم دنبال یه پاداش هایی هستیم که چه بسا اونها اصلا پاداش هم محسوب نمیشه و بلاس، نعمت نیست، نقمت. برای خدا تعیین تکلیف میکنیم، به خدا میگیم خدایا این کار رو برای ما انجام بده، این نعمت رو به من بده. خبر نداریم اون بلاست، نعمت نیست، نقمته. کسی که از خدا چیزی رو بخواد که نباید بخواد، چیزی رو بخواد که مستجاب نمیشه، دعایی کنه که مستجاب نمیشه، معلوم میشه خدا رو نشناخته. هر وقت دیدی دعایی کردی که مستجاب نشد، بدون هنوز خدای خودتو نشناختی، یعنی خیر و صلاح خودت رو نمیدونی. برای خودشناسی خوبه آدم خودشو پیدا بکنه، بفهمه چی کار است. هر وقت دیدی یه دعایی داری که این دعات مستجابه، دعا نکرده مستجاب شده. یا من یعطی من سأله، به کسی که درخواست کنه از خدا، خدا عطا میکنه. یا من یعطی من لم یسأله، خدا به کسی هم که ازش سوالم نکنه، نخواد، به اونم میده. و من لم یعرفه، نه فقط سوال نکرده و نپرسیده و نخواسته، حتی خدا رو نمیشناسه که بخواد ازش بپرسه، تقاضا کنه. خدا به اونم داره عطا میکنه، یعنی اونی که خیرشه، اونی که صلاحشه، اونی که مصلحتشه، جلو جلو اومده. یعنی یه وقت میگیم که اون موقعی که شما میخوای بهت میده، یه وقت میگیم قبل از این که بخوای بهت داده، خبر نداری. ما این روابط تشریفاتی بین خودمون و خدا رو، اینها رو روش حساب زیاد باز میکنیم، خیال میکنیم اینا مؤثره. نه، اون رابطه تکوینی بین ما و خدا، اون رابطه است که اثر گذاره. یعنی خدا به ته دلت کار داره، نه به سر زبونت. اصلا به زبونت کاری نداره. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. چی میگه؟ خدا کاری به این نداره. خدا قبل از این که ما حرفی بزنیم میدونه که ما نمیفهمیم. خیلی رو حرفای ما حساب باز نمیکنه. اگه میخواست رو حرفای ما حساب باز بکنه، الان اصلا دست از خدایی باید بر میداشت. تو یک روز، یک ساعت، یک مکان، یه عده میگن بارون بیاد، یه عده میگن نیاد، یه عده میگن برف بیاد، یه عده میگن نیاد، یه عده میگن دلار بره بالا، یه عده میگن نبیاد پایین. اینا همش تناقضه. خدا هم گوش نمیده به حرف ما، به دعاهای ما. چرا؟ چون میدونه ما نمیفهمیم که چی میخوایم، چی باید بخوایم. همینجوری میگیم دلمون خوش باشه. خدا کار خودشو میکنه. خدا به حرف اونایی گوش میده که میفهمن، یعنی اولول البابن، صاحبان لب و عقل و درک و شعور و خدا رو می شناسند و چون خدا رو شناختند برای رضای خدا و طلب خوشنودی حق تعالی کار انجام میدن، دعا میکنن، صبر میکنن، گذشت میکنن، فداکاری دارن. دیگه برای اونها هیچ فرقی نمیکنه که چی کار میکنن، دنیا چجوری میگذره هیچ فرقی نمیکنه. حتی تا این حد که براشون تفاوتی نداره که ظهور امام زمانشون نزدیک بشه یا تأخیر بشه. چون ظهور بیرونی این مربوط به عالم دنیاست، اونی که برای اونها مهم بود این بود که ظهور درونی اتفاق بیافته، یعنی اولوالالباب بشن، یعنی خدا رو بشناسن، یعنی حقیقت رو درک کنن، فهم و شعور پیدا کنن. این که حالا در بیرون چه اتفاقی میافته، کی حکومت عدل جهانی برپا میشه، کی نمیشه، ایناش دیگه برای اینا مهم نیست. زندگی دنیای اینها چگونه اداره بشه فرقی نمیکنه. چرا؟ چون اهل صبرن، صبرو ابتغاء وجه ربه. شما ابتغاء وجه ربه مو درستش کن، بعد دیگه هر چی بشه صبرو. نعمتی بیاد میگه الحمدلله، همون نعمت گرفته بشه میگه الحمدلله. امام سجاد علیه السلام در دعا می‌فرماید خدایا ما به اون نعمت‌هایی که ازمون می‌گیری بیشتر باید شکر تو به جا بیاریم تا اون نعمت‌هایی که بهمون می‌دی. ما برعکسیم. خدای متعال در یه آیه می‌فرماید که یه عده‌ای اینجوری‌اند که وقتی ما بهشون نعمت می‌دیم از نعمات دنیا میگن خدا ما رو تحویل گرفت، به به چه خدایی چه خدایی. وقتی نعمتی رو ازشون میگیریم میگن خدا به ما اهانت کرد، ما رو تحویل نگرفت، هرچی سنگ ما رو پای لنگه. امام سجاد علیه السلام فرمود نه، اون موقعی که میگیره بیشتر باید شکرشو به جا بیاری. چو ایزد ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. ما نمیبینیم اون در دیگری رو که باز شده و چه رحمت و چه نعمتهای دیگری که خدا ارزانی کرده. در روایت است که کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که آقا ظهور پس کی اتفاق میافته؟ این وعده‌ای که همه انبیاء الهی دادن، پیغمبر ما داد، ائمه علیهم السلام همه وعده دادن که منتظر باشید، ظهور نزدیکه. این طاقتش دیگه تاق شد، اومد گفت آقا پس این ظهور کی اتفاق میافته که ما که دیگه خسته شدیم. حضرت فرمود که تو مثل این که اهل دنیا هستی، دلت میخواد تو دنیا به مقام و پست و حکومت و اینها برسی، زمینهایی به نامت بشه، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، میخوای خلاصه حاکم بر زمین بشی و نجعلهم الوارثین. میخوای زمین به ارث برسه بهت. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین میخوای به ارث برسه بهت. خلاصه دنبال ملکی، دنبال امام زمان نیستی که. امام زمان رو میخوای بیاد، خلاصه دلار بیاد پایین، پلو و خورشت و گوشت و نمیدونم مرغ و قیمت ها ارزون بشه، یه شیکم خلاصه از عزا در بیاری، یه پستی مقامی بالاخره یه عده‌ای که میان سربازای امام زمان میشن و بعد اینا میان یه جایگاهی و مقامی و پستی و به نون و نوایی میرسن دیگه. حضرت فرمود تو مثل که دنبال این چیزا میگردی. و بعد فرمود که امام تو بشناس، اگر امام تو شناختی دیگه برات مهم نیست، فرقی نمیکنه که ظهور زودتر اتفاق بیافته یا دیرتر اتفاق بیافته، برو امام تو بشناس، خدا رو بشناس، فرقی بین اینا نیست، امام رو بشناس، خدا رو بشناس، خودت رو بشناس، قرآن رو بشناس، پیغمبر رو بشناس، همش یکیه. یعنی فهم پیدا کن، شعور پیدا کن. فهم و شعور پیدا کردی، اینقدر حساب باز میکنی واسه فهم و شعور، دیگه هیچی غیر از فهم و شعور برات لذت بخش نیست، دیگه برات مهم نیست چه اتفاقی میافته. سواء تأخر الامر او تقدم، میخواد ظهور جلو بیافته، میخواد عقب بیافته. اگر انسان خودشو بشناسه، خدای خودشو شناخته، و کسی که خدا رو شناخت صبر داره، تحمل داره. صبر مال موقعی نیست که آدم مبتلا به بلیه و محرومیت و عذابی میشه، مصیبتی گریبانشو میگیره. صبر مال موقعی که نعمتی هم به دست میاره هست. تحمل نعمت رو همه ندارن. بعضی ها وقتی یه نعمتی خدا بهشون میده خودشون رو گم میکنن. بعضی ها وقتی خدا نعمتی رو ازشون میگیره خودشون رو گم میکنن، قاطی میکنن، به در و دیوار بد میگن، به زمین و زمان ناسزا میگن، کفر میگن. بعضی هم وقتی نعمتی خدا بهشون میده کافر میشن، خدای خودشون رو گم میکنن، یادشون میره کی بودن، چی بودن، چی هستن، برای چی اومدن، قرار بود کجا برن، چی کار کنن، همه رو یادشون رو. چی شده؟ به پول رسید. چی شده؟ یه ماشین خریده، به یه پستی مقامی دلش خوش شده، یادش رفت. صبرو یعنی اینا به یه جایی میرسن دیگه براشون هیچی مهم نیست، هر کاری خدا کنه اینا به همون راضی هن، تموم شد. ما تحمل همینم نداریم، که برسیم به یه جایی که هیچی برامون مهم نباشه. میگیم نمیشه که آخه، من اگه هیچی برام مهم نباشه دیگه قدم از قدم بر نمیدارم. معلوم میشه الان که داریم قدم از قدم بر میداریم هیچیش واسه خدا نیست، همش به خاطر غرایزمونه. هنوز رفتار ما، حرکات ما، سکنات ما انسانی و الهی نشده. برای خدا قدم از قدم بر نمیداریم. انگیزه های ما خالصانه و الهی و معرفتی نیست. میگیم باید مهم باشه واسه ما. یعنی تحمل خدایی شدنم نداریم. پس چی داریم؟ چه تحملی داریم؟ نه تحمل دنیا رو داریم، نه تحمل آخرت رو داریم، نه. اِنَّهُ کان ظَلُومًا جهولا. خدا دیگه چجوری بگه راجع به انسان؟ میگه این انسان خیلی ظالمه، خیلی هم جاهله. میخوایم یه کاری کنیم دیگه قصه نخوره، تحمل قصه نخوردنم نداره. میگه من اگه یه هفته قصه نخورم اصلا نمیشه، میمیرم. آه، آدم باید یه قصه ای بخوره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا نه غم دارن نه قصه. میگه خب اینا پس چیکار، چجوری زندگی میکنن؟ هیچ، نه غمی نه قصه ای اصلا. مگه میشه هیچی واسهش مهم نیست؟ نه مهم نیست. اینجور مواقع تمام انبیاء الهی در ارتباط با مردم و امتهاشون میموندن چیکار کنن. از طرفی میدیدن مردم دارن قصه دنیا رو میخورن، میامدن گله شکایت، چرا اینجوری میشه، چرا اون اونجوری شد. همینجور گله و شکایت ها همش مال دنیاست دیگه. برای اینکه اینا قصه نخورن یه خورده پرده های آخرت رو کنار میزدن، چشم اینا رو باز میکردن که اینا متوجه بشن دنیا ارزش قصه خوردن رو نداره. اینا که میفهمیدن دنیا ارزش قصه خوردن رو نداره، خب فقط قصه خوردن که نیست، ارزش چیزای دیگه‌ش هم نداره دیگه. وقتی ارزش نداره، نداره دیگه هیچ. اینا ول میکردن دنیا رو، میرفتن به کارشون، زن و بچه و کار و نمیدونم تلاش و همه رو ول میکرد. میفرمودن چرا اینجوری میکنین؟ گفتن که مگه شما نفرمودی دنیا ارزش نداره؟ ما هم فهمیدیم ارزش نداره، قصه نخوردیم، ولش کردیم دیگه. حالا باید بیاد درستش کنه. حالا میگه درسته دنیا ارزش نداره، ولی خدا که ارزش داره، که برای خدا این کارا رو بکن. تا حالا به خاطر دنیا میرفتی سر کار، ازدواج میکردی، بچه داری میکردی، تلاش میکردی، حالا به خاطر خدا این کارا رو بکن. کارو چرا تعطیل میکنی؟ نیت تو من اومدم درست کنم، چرا دست ترکیب کار میزنی؟ انگیزت اصلاح بشه تا حالا بدون معرفت به حق تعالی عمل میکردی، حالا اومدم بگم که ابتغاء وجه ربهم صبرو اولو الالباب باش، به خاطر خدا عمل کن. میگه مگه همه چی دست خدا نیست؟ چرا همه چی دست خداست؟ و ما چی کاره ایم؟ بریم دنبال کارمون دیگه. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه فرمود الهی کیف اعظم، من چجوری تصمیم بگیرم، اصلا با چه انگیزه ای پشم تو زندگی تلاش کنم، فعالیت کنم، کار کنم، و انت القاهر، در حالی که همه قدرت ها دست توه، تمام تصمیمات با توه، تا تو نخوای چیزی اتفاقی نمیافته تو عالم. بعد میفهمد و کیف لا اعظم، چطور من تصمیم نگیرم، تلاش نکنم، و انتل آمر، در حالی که تو خواستی، دستور دادی، میگی من میخوام تو این کارا رو بکنی. رضایت من در این است که این کارا رو انجام بدی. حاصلش میشه این، تا حالا برای دنیا میدویدی، تو دنیا میدویدی برای دنیا، حالا تو دنیا بود و برای خدا. تا حالا میخوردی به خاطر دنیا، حالا بخور به خاطر خدا. فرقش چیه؟ فرقش اینه وقتی میخوری برای دنیا، وقتی نخوری قصه میخوری، اما وقتی بخوری برای خدا، وقتی نمیخوری هم قصه نمیخوری. یعنی غم و قصه دنیا حسابش از شما جدا میشه، دیگه برای دنیا حساب باز نمی کنی، میگی حساب دنیا از من جداست، من که موجود دنیایی نیستم. اسب من، الاغ من از گرسنگی مرد، مرد که مرد به من چه، من که زنده هم که، من که نمردم که، اسبم گرسنه است و باش، من که گرسنه نیستم، خوبم خوردم، سیرم هست. تا قبل از این که برای خدا کار کنی، حسابت با مرکبت یکی بود، شکمت گرسنه میشد، خیال میکردی خودت گرسنه ای، قصد میشد. شکمت پر میشد و سیر میشد، خیال میکردی خودت غذا خوردی سیر شدی. هر موقع تونستی حساب خودتو از مرکبت جدا کنی، به مقام اولوالالبابی میرسی، یعنی میرسی به اون جایی که ابتغاء وجه ربهم صبرو، به خاطر خدا تحمل میکنن و صبر میکنن. صبر میکنن یعنی زندگی میکنن. در هر حال راضی‌اند. چقدر خوب آدم به یه جایی برسه که در هر حال شاد و راضی و خوشنود باشه. گاهی بالا گاهی پایین نره، منتها ما تحمل همینو نداریم، میگیم زندگی یه نواخ میشه. توجه نداریم که حساب خودت از مرکبت جداست. مرکبت داره بالا پایین میشه، خودت بالا پایین نمیشی. اونی که اسمشو میذاری یه نواختی، اون والا مرکبته. تا حساب خودمون از مرکبمون جدا نکنیم کار درست نمیشه، و اینم نمیشه مگر بعد از خودشناسی. تا نفهمیم این بدن ما نیستیم، حقیقت ما بالا پایین شدنی نیست. مثل این میمونه که تو این شهر بازی ها که این ماشینایی که میره بالا میاد پایین، ترن هوایی یا قطار که سوارش میشن میره بالا میاد پایین، شما کنار وایسادی، اون ترن میاد پایین میره بالا، رو شما اثری داره؟ شما کنار وایسادی داری تماشا میکنی، بره بالا بیاد پایین، این خیالت نیست. چرا؟ میگی به من چه؟ به من چه؟ من نشستم تماشاگرم، دارم تماشا میکنم. اهل دنیا میرن بالا میان پایین، یکی به من چه؟ این رئیس جمهور میاد اون رئیس جمهور میره، نگاه میکنی اونی که رفت خب سوار قطار است دیگه، قصه دار میشه، ناراحت میشه. آه من، شما نگاه میکنی میگن شما هم قصه دار شدی، به من چه؟ به من چه؟ اونی که دل بسته باشه به دنیا ها، دل بسته باشه به پست و مقام و سمت، و اونی که میاد یعنی رفت بالا خوشحاله، ذوق میکنه، باز به شما میگن، میگن شما چرا ذوق نمیکنی؟ میگه خب به من چه؟ یکی دیگه رئیس جمهور شده، من برای چی خوشحال باشم؟ ولی اگر شما هم سوار قطاره بشی، همون قطاره که این میره بالا میاد پایین، سوارش که شدی میره بالا، شما هم رفتی بالا، میاد پایین شما هم میای پایین. لازم نیست خودت رئیس جمهور بشی، اون رئیس جمهوری رو که تو بهش دل بستی، رأی میاره، ذوقت میگیره، یعنی واسه چی ذوق میکنی؟ به تو چه؟ یکی دیگه رئیس جمهور شده. میگه آخه منم سوار همون قطارم، ما با هم دیگه، ما هم قطاریم، با هم میخوایم بخوریم، اون بره بالا من رفتم بالا. عزل میشه میاد کنار، اون قصه دار میشه تو هم قصه دار میشه، میگن تو چرا قصه شو میخوری؟ میگی من سوار قطارم دیگه، سوار قطارم. سوار قطار دنیا بشیم همینه. همه انبیا و اولیا خدا آمدن به ما بگن سوار این قطار دنیا نشید، این قطار بی پدر و مادر دنیا کار دستتون میده، میبره بالا میاره پایین، میبره بالا میاره پایین، میبره بالا. آخرش هم صاف میبره تو قبر، آخرش هم همونه دیگه، غیر از اون جای دیگه کسی سراغ دارین؟ بعضی هم البته تو دریا خفه میشن. بعضی هم آتیش میگیرن خاکستر میشن، معلوم نمیشه چی میشن. آخرش همینه، میبره بالا میاره پایین، میبره انقدر بالا پایین میکنه، بعدم حلاف میمیندازه تو قبر. گفتن سوار این قطار نشین. خب چیکار کنیم پس سوار نشیم؟ خب ما داریم زندگی میکنیم تو دنیا. میگه شهر بازی رفتی وایش تماشا کن، شهر بازیه، بشین تماشا کن. میرن بالا میان پایین، همه رو تماشا کن. کار خودتو بکن، ببین خدا چی دستور داده، چی امر کرده، طبق دستوری که خدا بهت داده عمل کن. اطاعت خدا کن. اطاعت خدا، چرا گفتن اطاعت خدا کن؟ یعنی به هیچی دل نبند. سوار یه قطاری شو که این قطار بالا پایینت نمی کنه، آخرش هم از بهشت سر در میاره. باقیه اولئک لهم عقبة الدار، دار آخرت و عاقبت مال ایناست که بازی دنیا رو نخوردن. نشستن تماشا کردن، اگرم زورت میرسه دست بعضیارم بگیر از قطار دنیا پیادهشون کن، بگو بیا پایین، بیا بشینیم با هم دیگه تماشا کنیم، تماشا کنیم. پایین اومدن از سوا از قطار دنیا به معنای این نیست هیچ کاری نکنی، همه یه کارهایی که باید بکنی رو انجام بده. بعد رئیس جمهور شیر، برو رئیس جمهور شو، هر مقامی هر پستی، بالا پایین همه رو. بعد پولدار شی، برو پولدار شو. دل نده. سوار قطار دنیا شدن یعنی دل بستن، یعنی دل دادن. دلت اونجا نباشه، دلت که اونجا نباشه نشستی داری تماشا میکنی قطار میره بالا، میگی به من چه؟ میاد پایین، میگی به من چه؟ میگن آخه تو مقامت رفت بالا، میگی مقام من نبود که، مقام اسب من بود، به من ربطی نداره. نعمتی بهت بدن ذوقت نمیگیره، نعمتی رو ازت بگیرن ناراحت نمیشی. به این میگن زهد، اسمش زهده. زهد معناش این نیست که نعمتی بهش نمیدن، نعمت بهش میدن. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از این که نعمتی تو دنیا بهش دادن ذوقش نمیگیره، میگه ذوق چی؟ برای چی ذوق کنم؟ ربطی به من نداره. منتها خب رسیدن به اینجاها خیلی سخته. صریح آیه قرآن دیگه میفرماد که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، از چیزایی که از دستتون میره غصه دار نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزی هم که گیرتون میاد ذوق زده نشید. شامل همه چی میشه، یعنی دیگه مهم نی دنیا چی میشه و چه جوری میگذره، هیچیش مهم نیست، کمش زیادش بالاش پایین هیچ. تا جایی که میرسه به اونجایی که امام زمان ظهور کنه یا ظهور نکنه، ظهورش نزدیکه، خب الحمدلله، ظهورش عقب افتاد الحمدلله، ظهور کنه چی میشه؟ دنیا عوض میشه. آه دنیا، دنیا خب، خب به من چه؟ قرار شد دنیا بر من مهم نباشه دیگه، هر چی میشه بشه، دنیا هر چی میشه بشه. خودت عوض میشی، ها من عوض میشم، حالا باشه این خوب شد، من عوض بشم، خب من که همین الانشم عوض شدم، که اگه قرار شد کسی به معرفت برسه، امام زمانش ظهور کنه، به حقیقت رسیده، میگه من که همین الان پیش امام زمان هستم، اونایی که نیستن به فکر باشن، اونا به فکر باشن که برن پیش امام زمان، باز ظهور کنه بیرونی یا نکنه باز اون ربطی به اونا نداره، دنیا عوض بشه یا عوض نشه. اونی که مهمه عمل به وظیفه است، وظیفه ای داریم در قبال ظهور بیرونی امام زمان. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که خودمونو بسازیم، آماده کنیم تا یاری حضرت کنیم. وظیفه ما در زمان غیبت چیه؟ به وظیفه خودمون در زمان غیبت عمل کنیم. تا میگیم وظیفه یعنی به هیچی دل نبند، نتیجه رو ولش کن، نتیجه رو ولش کن، سوار قطار دنیا نشو، برو توی فضای دیگه، بیا بیرون از این عالم، برو توی فضای دیگه، اسمش فضای وظیفه است. ببین از تو چی خواستن، گفتن تو چی کار کن. در زمان غیبت امام زمان علیه السلام وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما انتظاره، منتظر باش. انتظار رو سه جور معنا میکنن، حالا شما خودتون برین ببینین کدومش درسته دیگه، فکر کنین ببینین کدوم وظیفه ما. یه معنای انتظار معنای انفعالیه، یعنی هیچ کاری نمیخواد بکنی، ولش کن، هیچ وظیفه ای نداری، زندگی تو کن. یه معنای انتظار، منتظر باش، ولش کن. دو تا معنا معنای فعاله، یعنی نه باید یه کاری انجام بدی، منتظر باش، نه اینکه ول کن هیچ کاری نکن، نه باید یه کاری انجام بدی. معنای اولش این است که اون کاری که باید انجام بدی این است که خودتو بشناسی، خودتو بسازی، قو انفسکم و اهلیکم نارا. کار فرهنگی کنی، کار تربیتی کنی، کار هدایتی کنی، نباید بیکار باشی، باید به وظیفت عمل کنی. وظیفه تو کسی که میخواد منتظر باشه باید تلاش کنه، واقعا منتظر باشه. منتظر بیکار نمیشینه، تلاش میکنه. نیرو بساز، نیرو بساز برای حضرت، از خودت شروع کن، نیروهای بساز که اینها صبر و ابتغاء وجه ربهم اولو الالباب باشن. اولو الالباب درست کن. حضرت دنبال اولو الالباب میگرده تو ماها، ببینه چند تا اولو الالباب پیدا میشه، به حد نصاب برسه، به تعدادی که میخواد برسه که بتونه ظهور کنه، ظهور میکنه. یه معنای دیگه هم برای انتظار میگن، معنای سوم و معنای فعال بودن منتظر، معنای دوم فعال. یعنی نگاه کن ببین امام زمان وقتی بیاد و ظهور کنه بعد چی کار میخواد کنه، همون کارا رو همین الان تو بکن. اینم معنای سومه، یعنی از همین حالا ظهور کن، قبل از اینکه حضرت ظهور کنه تو ظهور کن. اینم معنای سومه برای انتظار، که منتظر واقعی اونیست که یعنی منتظر نباشه، ظهور کنه. حالا وظیفت چیه؟ هر وظیفه‌ای داری در زمان غیبت، قدر متیقنش نیست که به هر حال باید به فکر خودت که باشی، به فکر خودت باش. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدای متعال سرنوشت هیچ قومی رو عوض نمیکنه مگر اینکه خودشون سرنوشت خودشون رو عوض کنن، یعنی از خودشون شروع کنن، خودشون رو پیدا کنن و بشناسن و اصلاح کنن. بر محمد و آل او صلوات.